أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث استصحاب در اینجا در این آخرین تفصیلی که مونده که تفصیلیه که درباره این که آیه استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه جاری نمیشه و در متعلقات یعنی ساعت سبب شرط و مانع جاری میشه، این تفصیلی که گفتیم ظاهرش مراد این بزرگوار این بوده که فاضلتونی ظاهرا این رو اراده کرده، در اینجا گفتیم برای تحقیق مطلب باید حقیقت حکم تکلیفی و حقیقت حکم وضعی روشن بشه. چرا؟ علتش اینه جا مشکلی که پیش اومد دقت که میکنید میبینید که بحث این بوده که حکم وضعی اقسام مختلف داشته و تسامحاً تعبیر حکم وضعی برای اون ذات سبب به کار برده شده، بعد باعث شده که بعضی ها خود این قول رو نظریه فاضلتونی و جورهای مختلف تفسیر کنن، اصلا تفصیل به حکم تکلیفی و حکم وضعی بگیرن. ما بعد اقسام حکم وضعی روش یه دقتی بکنیم، اون حکم وضعی که منشأ حکم تکلیفیه، حقیقت اینا رو دقت کنیم تا بعد ببینیم اقسام مختلفی که حکم وضعی داره تو کدوم حساب جاری میشه تو کدوم حساب جاری نمیشه. چون این مهمه، معلومه خوندم اشاره کردن به اقسام حکم وضعی برای اینکه این حقیقت روشن بشه. در حقیقت حکم تکلیفی صحبت کردیم جلسه قبل و گفتیم مجعول تشریعی این تقسیم میشه به حکم تکلیفی و حکم وضعی، مقسمشون مجعول تشریعیه. نظر مرحوم اصفهانی این بود که تعبیر کردن که جامعه بین ایجاب و استحباب که حکم است، حکم تکلیفی و حکم تشریعیه، انشاء بدایی جعل داییه. اینو روش در موردش صحبتایی اومدن کردن و فرق بین ایجاب استحباب، بعد فرق بین تحریم و کراهت، و بعدم یه نکته در آخر در مورد اباحه گفتن که به خاطرتون بوده باشه. بعدن گفتن که ما اباحه رو بعضی وقت به عنوان لا اقتضایی میایم معرفی میکنیم، در حالی که اباحه فقط لا اقتضایی نیست. اگر لا اقتضایی بود حکم پنجمی نبود، بلکه اباحه جامع بین دو تا خصوصیت: یک، لا اقتضاییت در متعلق، دو، اقتضاییت از حیث مصلحت ترخیص در نفس حکم. یعنی در خود حکم یک مصلحت ترخیصی هست، در متعلق هیچ اقتضایی نیست، اما در خود حکم یک مصلحتی هست. این فرمایش که محقق اصفهانی اومدن بیان کردن. حالا ببینید این که از کلام محقق اصفهانی هم در این عبارت که دیروز خوندیم و هم در عبارات دیگه‌ای که در نهایت الدرایه دارن تعبیر کردن که حقیقت حکم در احکام شرعی بس و زجره. خیلی دقت کنید، یه ریزکاریایی و بعد از خود محقق اصفهانی ما گرفتیم، از جای دیگه نگرفتیم، از خودشون گرفتیم، می‌خوایم اینجا به خودشون بیان بگیم. اینجا گفتن حقیقت حکم در احکام شرعیه بأس و زجر است. بأس و زجر چیه؟ بأس و زجر انشاء بدایی جعل دایی است. پس حقیقت حکم میشه چی؟ بأس و زجر. بأس و زجر چی میشه؟ مساوی است با یعنی الانشاء بدایی جعل دایی. یه ذره که دقت کنیم این حرف خود محقق اصفهانی حرف قبول نداره، یعنی اینجا تسامحی این تعبیر به کار برده شده، بلکه بأس و زجر یک معنای اعتباری انتزاعیه که از چی انتزاع میشه؟ از انشاء بدایی جعل دایی. حالا خواهم نمی همون حکم حقیقیه؟ حکم حقیقتش همینه؟ خواهم بگیم نه، حقیقتش این هم نیست. خیلی دقت کنید، میخوام خودتون الان یه مقدار تأمل کنین. دوباره تکرار میکنم، ببینید حکم شرعی، حقیقت حکم شرعی چیه؟ حقیقت الحکم خصوصا فی الاحکام الشرعیه. تو ملاحظه اولای تعبیر رو نگاه کنید، این عبارت محقق سوهانی و حقیقت الحکم خصوصا فی الاحکام الشرعیه عبارت عن البعث و زجر. این همون بعث و زجره. بعث و زجر چیه؟ انشاء بدایه جعل دایه دیگه، چون انشاء بدایه جعل دایه بشه میشه بعث و زجر. به عبارت اخرى، سلام علیکم، خیلی دقت بفرمایید، به عبارت اخرى داریم اینجا تو این تعبیر اولیه محقق اصفهانی اینجوری میگیم، نگاه کنید، حقیقت الحکم مساوی است با بعث و زجر. این جمله اولمون، حقیقت الحکم مساوی با بعث و زجر. دو، جمله دوم، بعث و زجر مساوی است با انشاء بدایی جعل دایی. درسته؟ درسته نه؟ همینه دیگه. جفت جمله هاش غلطه، جفتش غلطه، یعنی هم قضیه اول هم قضیه دوم. قضیه اول میگه حقیقت حکم بعث و زجره، قضیه دوم میگه بعث و زجر انشاء بدایی جعل داییه. چرا میگیم دوتاش تسامحی به کار برده شده؟ عبارت دیگه محقق سوهانی ببینید تا خیلی روشن میشه. خودشون فرمودن بعث و زجر معنایی است اعتباری که انتظار میشه از اون انشاء بدایی جعل دایی. بعثی هم اعتباری انتظاییه. شما وقتی که مشاره گفت سله، ازش انتظار میکنی بعثو. خود محقق اصفهانی فرمودن اینو ما نمیگیم، اینو خودشون دارن میگن، پا من نذارید. اینو محقق اصفهانی خودشون جای دیگه گفتن، گفتن بعث و زجر عبارت است از معنای اعتباری که انتزاع میشه از انشاء بدایی جعل دایی. چرا؟ چون که انشاء خاصی که انشاء بدایی جعل دایی مرکبی است از کیف مسموع که لفظ بوده باشه و کیف نفسانی که قصد ثبوت معنا به او بوده باشه. درسته یا نه؟ پس این انشاء بدایی جعل دایی مرکب است از کیف مسموع و کیف نفسانی. حالا از شما میخوام بپرسم، بعث و زجری که شما اونو معنای اعتباری میدونستی، تو قضیه اولم گفتی حقیقت الحکمه همون بعث و زجر است، درسته یا نه؟ حکم اعتباری و حقیقیه، حکم اعتباری و حقیقیه. شما میگی ببینم بله اعتباریه به نظر محقق اصفهانی، درسته یا نه؟ خب پس تو قضیه اول که اومدن گفتن حقیقت حکم بعث و زجره، باید بعث و زجر اعتباری باشه، درسته یا نه؟ تو قضیه دوم هم گفتن بعث و زجرم چیه؟ انشاء بدایی جعل دایی است، اعنی الانشاء بدایی جعل دایی. خب انشاء بدایی جعل دایی که اعتباری نشد، که شد مرکب از کیف نفسانی و کیف مسموع، درسته نه؟ پس جور در نمیاد این دوتا قضیه. المساوی للمساوی چیه؟ دوتا باید مساوی باید بوده باشد، بعد حقیقت خود همون انشاء بدایی جعل دایی باشه. پس چطور حقیقت خود که امر اعتباریه شما اینقدر به ما گفتی، بعد انشاء بدایی جعل دایی شد مرکب است دوتا امری خارجیت داره، یکیش کیف نفسانیه یکیش کیف مسموع. کیف مسموعش چیه؟ لفظ. کیف نفسانیش چیه؟ قصد ثبوت معنا به. اینم کیف نفسانی خارجیت داره، داره؟ پس یه جای کار چی بوده؟ میلنگیده، درست یا نه؟ یه دقتایی ما باید اعمال کنیم. این حرفی که ایشون اینجا اومدن زدن اینه، حق اینه که بعث و زجر منتزع از این انشاء. خوبه؟ قضیه اول ما در موردش حرف نزدیم اینجا، بزن قضیه اول همین الان بگن، خیالتون از اون قضیه اول هم راحت بشه که زمین کلام محقق عراقی میگفتیم. من سوال میپرسم از شما، حالا از شما میپرسم، خیلی دقت کنید، به نظر شما حقیقت حکم همین بعث و زجر است که انتزاع میشه از این انشاء بدایی جعل دایی؟ جمله اول برگشت، ما اول جمله دوم رو گفتیم، از خود محقق اصفهانی نقل کردیم، حالا در مورد جمله اول میخوام صحبت کنم. به نظر شما حقیقت حکم همین بعث و زجر است؟ از چیزایی که قبلا گفتیم چی به ذهنتون میاد؟ خیلی دقت، خیلی دقت، خیلی دقت، چی به ذهنتون میاد؟ من حالا یه سوال میپرسم تا روشن بشه، با یه سوال فکر کنم این کار روشن بشه. سوال من اینه، اگر بعث و زجر انشائی مولا نرسیده بود، یعنی این کیف نفسانی کیف مسموع نرسیده بود، حضرت امر نفرموده بودن هنوز، هنوز هم نفرمودن، درسته نه؟ احکام تدریجیه دیگه، انشاء هم شده. خب نم حکم شاره، حکم اعتباری، این حکم اعتباری شاره در عالم اعتبار بود یا نبود؟ حل شد، درسته نه؟ دین قبل از این حرفا بوده، دین خدا قبل از این حرفا بوده یا نبوده؟ بوده، قبل از انشاء بوده، انشاء تدریجی بوده. پس ما اون حکم شارع و حقیقت تکلیف رو باید بگیم در عالم. خیلی بحثش مهمه و خلطایی که گاهی پیش میاد تو بحثای خودمون، میخوایم جلوی این خلطا رو بگیریم. خودم عبدالرسوانی یه مقدارش رو گفته، یه مقدارش هم باید بیشتر بریم جلوتر. پس حقیقت اون حکم قبلش بوده، درست؟ ببینید تو بحثای استصحاب اینا خیلی به درد میخوره باتون، چون تو بعضی از جاها فکر میکنن خب نه دیگه، تا اون موقعی که نبوده که این از این اتصاب میشه، نه اینجوری نیست. حقیقت الحکم بوده، بعد به تدریج شارع انشاءش میکنه، تا انشاء کرد شما انتظار بحث میکنی، میگه که شارع چیکار کرد؟ بحث انجام داد. حالا بحث هم تازه بحث دوش، من اینو دیگه ننوشتم و نگفتم که اینجا شما بحث رو انتظار میکنی یا نسبت بحثیه رو، این بحث اصلا واردش نشدم که دیگه گیج بشین بیشتر از این. خیلی الان سلیس و روشنه، اونی که انتظار میشه و از جا نسبت بحثی هست، درسته نه؟ حالا اینجا فهمدن بحثی هست، من دیگه این حرفی نمیزن. پس این دوتا جمله جفتش تسامحی شد. اول ان حقیقت الحکم خصوصا فی الاحکام الشرعیه عبارتون عن البعث و زجر، همون بعث و زجر هست. میگیم نه، قبلش حقیقت حکمه بوده، قبل اینکه بعث و زجر باشه. حالا بعث و زجر چیه؟ اعن الانشاء بدائی جعل الدائی. میگیم نه، دوباره میگیم نه، این جمله دومه هم نه. خودتون به ما یاد دادین که البعث و زجر انتزاع می شود از انشاء بدائی جعل دائی، و خودتون به ما فرمودین که انشاء خاص مرکب است از کیف مسموع که لفظ است و کیف نفسانی که قصد صعود معنا به لفظه. قصد میکنه که اون معنا به لفظ ثابت بشه. پس با این دید حالا بیان جلو، یعنی با این دیده یه دقت های بسیار ریز، آقا حکم قبلش بوده، بحث استصحاب به درد ما میخوره. یعنی این دقت ها رو چطور استصحاب هایی میکنیم؟ استصحاب حکم رو میخواییم بکنیم، حتی استصحاب عدم ازنی هم میکردیم دیگه. حالا اینجا استصحاب حکم دیگه خیلی جاش روشنه. قبل الانشاء حکم بوده است، قبل الانشاء حکم بوده. حالا مراتب حکم هم که مفصل در موردش صحبت کردیم، چه مرحله ای از حکمه، یادتون باشه اونجا اومدیم گفتیم که محقق اصفهانی میفرمایند که حکم انشائی حکم به حمل اولی است، درسته نه؟ حکم حمل اولی میدونستن، میگفتن حکم حقیقی نیست، حکم به حمل شایه نیست. ما گفتیم ما میگیم حکم به حمل شایه، حکم امر اعتباریه. در مراتب حکم برای فعلیتش نیاز به این داره که موضوع پیدا کنه، درست؟ اما خود حقیقت حکم قائم به این نیستش که موضوع داشته باشه. و اونجا محقق اصفهانی میفهمدن آقا بعث بعثیش وقتی صورت میگیره که چیه؟ انشایی بیاد، درسته؟ موضوع پیش بیاد، انشا بیاد، بعث بیاد. میگفتیم نه، اون مرحله فعلیته، خود حکم قبلش اعتبار شده، یادتونه؟ پس بنابراین حکم انشایی و محقق اصفهانی حکم نمیگرفتن، ما میگفتیم حکمه، هنوز انشا نشده، هنوز موضوع پیدا نکرده، اما حکم هست. فرقی که اون اول بحثم اومدیم گفتیم فرق بین حکم حقیقی و همین حکم انشایی دونستیم، گفتیم حکم جعل شد، از ناحیه شارع جعل صورت گرفته. این که انشاء صورت بگیره ابراز الحکم است، ابراز حکم یعنی قبلش حکم هست دیگه، ابراز الحکم است. دو، پس ما یه اول یه ابراز الحکم داریم، قبلش حکمه، بعد میشه ابراز الحکم، بعد ابراز الحکم بعث و زجر انتظار میشه. اما قبلش یعنی بعث به طرف حکم، این متأخر از خود حکمه، اینو نباید با حکم قاطی کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، حکم امر اعتباریه، که اراده تشریعیه که بعضی توش خلاف داشتن، خود بحث محقق اصفهانی قبلا خوندیم که اراده تشریعیه داریم یا نداریم، بعضی ها ارجاعش دادن بزرگوار به اراده چی؟ تکوینیه. اراده تشریعیه در میادتونه که بعد این بحثشو کردیم که اراده تشریعیه به اراده تکوینیه برگردوندن، حالا کاری با اون نداریم. حکم امر اعتباریش، ما گفتیم اراده تشریعیه رو قبول داریم غیر از اراده تکوینیه که اراده تشریعیه هم داریم، تو مباحث قدیم صحبت کردیم و فرمایش از محقق اصفهانی نقل کردیم و یه ایرادی هم کردیم به محقق اصفهانی. حکم امری است اعتباری، اراده تشریعیه تعلق به او پیدا میکنه و این اراده تشریعیه اعتباریه، کمان که متعلقش هم اعتباریه. اما انشاء اعتباری تعلق به این حکم پیدا میکنه، یعنی اول حکم هست، یک انشاء اعتباری تعلق به این حکم پیدا میکنه که این حکم ایجاد میکنه. اراده تشریعیه متعلقش همون حکم اعتباری است. اما این انشایی که شما ازش بعث و زجر رو اومدید انتزاع کردید، اون یه امر خارجیه مرکب از کیف مسموم و کیف نفسانی، اون مبرز حکمه و مبرز انشاء اعتباری است. ببینید چرا؟ ازای تو جواب محقق عراقی هم گفتیم، این الان هم خدمتون عرض کردم، ما دو تا انشاء داریم. اینو تو ذهنتون بود؟ قبلا اینو بحث نمیدونم کرده بودیم یا نه باهاتون مفصل، اما اشاره بهش کرده بودیم قبلا. ما دو تا انشاء داریم. یک انشاء، ببین حکم به آش کجاست بگید؟ عالم خارج یا عالم اعتبار؟ عالم اعتبار دیگه، درسته؟ یک انشاء داره حکم، ما در عالم اعتبار. یک انشاء داره به عنوان ابراز در عالم خارج که شما میگی سله، اسمشو گذاشتی اونم انشاء، درسته یا نه؟ اون سله که ابراز اون حکم اعتباری است، خودش انشاء اعتباری نیست. پس این حکم اگه تو عالم اعتبار نبود، تو عالم اعتبار یه انشاء میخواد، تو عالم خارج هم چیه؟ شما داری ابرازش میکنی، اسم ابرازشو در عالم خارج گذاشتی انشاء، در حالی که انشاءش قبلا صورت گرفته تو عالم اعتبار. پس یه انشاء داره در عالم اعتبار، این انشاء اول، درست؟ وقتی گفتیم که آقا حکم مال قبل از این انشاء است، بعث و زجر مال بعد این انشاء است، ببینید چی شد؟ بعث و زجر گفتیم الان دیگه، بعث و زجر مال بعد این انشاء خارجی است که کیف مسموع بوده کیف نفسانی، درست؟ اما خود حکم مال قبل از این انشاء است، این انشاء میخواد اون حکم رو ابراز بکنه، ابراز و حکم قبل از اینه که، بعد از اینه که یه حکمی اعتبار شد، درست؟ پس اون انشاء اولیه مال کجاست؟ مال عالم اعتباره. یعنی شما فرض کن که الان بغل دست شارع نشستی، مأمور شارع جبرئیل امینی، درست؟ شارع مثلا میخواد عالم اعتبار رو انجام بده، میگه که آیه جبرئیل بفرمایید در عالم اعتبار بکنیم راست، انشاء کن یک مجموعه کاملی به اسم دین تو عالم اعتبار، درست شد. اینو تو عالم اعتبار اعتبار کردید، درست؟ هیچ خارجیتی هم نداره، هنوز خارجیتی نداره، این شده یک مجموعه، علم الله تعلق گرفته به این مجموعه، احکامیش اعتبار شده در عالم اعتبار، هنوز انشاء نشد تو عالم خارج، هنوز شارع ابرازش نکرده. اما وقتی ابرازش نکرده تصورش میکنه، یعنی هم جبرئیل تصورش میکنه، هم در اذهان صاحب دین اوصیاء دین هست، هنوزم ابراز نشده، اما میدونن تو عالم اعتبار چیه، احکام شارع چیه، اعتبار کرد این دینه، درسته نه؟ بعدن میان میگن تدریجا ما داریم دین رو برای شما بیان میکنیم، دین شامل احکام میشد دیگه، درسته نه؟ بعدن خودشون دارن میفهمن تدریجا، یعنی قبلش دینش، این قسمت دین وجود نداشته یا هنوز ابراز نشده بوده، وجود داشته در عالم اعتبار، درسته، اما وجودش اعتباری بوده، هنوز ابراز نشده بوده، بعدن ابراز میشه. پس ما یه انشاء داریم در عالم اعتبار، یه انشاء داریم که همون ابرازه است. اینو گفتیم کامل توجه داشته باشیم. پس این ملاحظه اول، اونم ملاحظه دوم. بریم سراغ نظریه محقق عراقی. محقق عراقی بله نه، اون رب باز بحثی که اراده تشریع قبول ندارن امر دیگه است، داریم اینو میگیم، عرض کردم طبق مبنای محقق اصفهانی حکم انشایی و حکم نمیگیرن، حکم حمل اولی میگیرن. ما ایرادی داشتیم به این حرف، گفتیم که حکم انشایی حقیقت الحکمه، اصلا حکم حقیقتش امر اعتباریه دیگه، پس بنابراین حقیقت الحکم هم حکم انشایی است. که این اول توی جلد یک مفصل توضیح دادیم، تو ضمن مباحث هم چند بار خدمتتون عرض کردیم. بریم سراغ نظریه محقق عراقی. ایشون میفهمن که باب تکلیف به امور جعلیه ربطی ندارد الا یک ادعا و عنایتی است. چی میخوان بگن؟ حرف ایشونو ببینید، یه جوری صفر مقابل مسئله جعلیت اینجا وایستادن تو احکام شرعیه، تو تکالیف میگن حقایق جعلیه. حقایق جعلیه چیه؟ شما اومدیم گفتیم که مقسم احکام چیه؟ المجعول و تشریعی دیگه، درسته یا نه؟ محقق سبانی فقط مقسم حکم تکلیفی حکم ازی چیه؟ مجعول تشریعی. اینا همه جعل تشریعی اشاره، درسته یا نه؟ خیلی تعبیر قشنگی هم هست، اتفاقا خیلی هم قشنگه. یعنی مقسم رو شارع مجعول تشریعی قرار داد. ببینید مجعول تشریعی جعلش تو عالم تشریعی، تشریع عالم اعتباره، درسته یا نه؟ از همین تعبیر مجعول تشریعی میتونیم بفهمیم که ما قبل از انشاء یه مجعول تشریعی داشتیم دیگه. مجعول تشریعی نه به این انشاء، این ابراز اون مجعول تشریعیه، این ابرازی که کیف نفسانی کیف مسموع بود ابرازشه. ما یه مجعول تشریعی داریم. آقا ضیاء عراقی میخواد این حرف رو رد کنه، میخواد من قبول ندارم حقایق جعلیه. حالا چی میگه؟ اول حقایق جعلیه رو توضیح میده، بعد میرسه میگه حالا که دونستی میخوام حرف من خودم بزنم. ببینید حقایق جعلیه پیششون چیه؟ میگن یک اعتباراتی است متقوم به انشائی که ناشی شده از قصد توسل به اینها به حقایقشون. اعتباراتی است حقایق جعلیه، اعتبار جعلیه است که خودمون میگیم. وقتی میگیم جعلیه است، جعل تشریعی داره، پس میشه حقایق چی؟ حقایق جعلیه اعتبارات. این اعتبارات قائمه به چیه؟ قائمه به انشاءه. ببینید کجا رفت اعتبارات قائمه به انشاء. میخواییم ببینیم کدوم انشاء. ما گفته بودیم دوتا انشاء داره دیگه، چی تو ذهن ایشونه؟ ایشون میگه انشاء ناشی شده از قصد توسل بهش به حقایق، به همون حقایقی داره، به حیثی که علا نحوی که قصد و اون انشاء. ببینید قصد و انشاء هر دوشون، خود انشاء ناشی از قصد بود دیگه، من قصد کردم و انشاء کردم، درسته نه؟ این قصده و اون انشاء هر دو واسطه در ثبوت اینها هستند، هر دو واسطه در ثبوت اینها هستند. یعنی چون اعتبارات قائمه به انشاء بود، انشاء هم ناشی از قصد بود، پس بنابراین این قصد که منشأ بود برای انشاء و اون انشاء که اعتبارات بهش متقبل بود، همه واسطه شدن در ثبوت این حقایق جعلیه. اگه اینا نباشن حقایق جعلیه نیست. اگر قصد من نباشد، این حقایق جعلی اعتباری نیست. یعنی اونا قائم، یعنی شد حقایق جعلی بعد از انشاء. همونی که ما ایراد که محقق اصفهانی گفتیم اونجا، با این ایراد الان شما بفهمین، بعدا به ایشون هم خواهیم گفت، درسته نه؟ چرا اون انشاء اولیه به ایشون حرفشون نزد؟ اومده ایشون میگه که من یک انشایی دارم، انشاء هم قائمه به قصد منه، همون کیف نفسانیه بود که ایشون فهمیدن قصد و ثبوت المعنا به یادتونه. تو وقت محقق اصفهانی ببینید گفت انشاء خاص مرکب از کیف مسموعه که لفظه و کیف نفسانی که قصد ثبوت معناست، قصد رو وارد کرد، درست. ایشون هم دوباره اومده اینجا میگه، اما محقق اصفهانی خیلی دقیق‌تر صحبت کرد تو کلام محقق عراقی که میرسیم. خلاصه اوج دقت تو کلام محقق اصفهانیه. یه خود میام تو کلام محقق ناینی و کلام محقق عراقی، اونا هم بسیار دقیقه، اما اوج دقت تو تعابیر رو تو کلام محقق اصفهانی پیدا می‌کنیم. ایشون هم میان میگن حقایق جعلیه یک اعتباراتی است، این اعتبارات متقوم است. خیلی دقت کنید ریز این بحث، خیلی باید دقت کنید، متقوم است به اون انشائه که اون انشائه، کلمه به کلمه میخوام بگم دقت کنید، جمله ای ندین جلو، که اون انشائه ناشی شده از قصد توسل بهش به اون حقایق، به نحوی که این قصد و این انشاء، قصد و انشاء که قصد خودش منشأ انشاء بود، درسته نه؟ اینا واسطه در ثبوت اون حقایق جعلیه. و از قبیل علت تامن برای تحققش، به حیثی که اگر این قصد نبود و انشاء نبود هیچ تحقق اینا در واقع اعتبار مناسب براشون نداشتن. کما این که در تمام امور قصدی هم همین جوره، مثل تعظیم، مثل توهین، مثل ملکیت و سایر عناوینی که جعل متعلق بهش مصحح اعتبارشه در موطن خودش و به این صورت از امور اعتباری محض جدا میشه. حرفای محقق عراقی رو میبینید؟ یعنی چی؟ یعنی حقایق جعلیه رو ایشون آورد باز دوباره بعد اون انشائه، کما که اون انشائه رو هم آورد بعد اون قصده، درست یا نه؟ رفع اینور. ببینید ما هم گفتیم سلسله قبلش عالم اعتبار در نظر بگیرید، قبل از انشا حکم بوده، انشا تو عالم اعتبار داشته، اینا تو کلام محقق عراقی دوباره نیست، همونجوری که تو کلام محقق اصفهانی هم چیه؟ نبود. ایشون هم این قسمت کار رو حذف کرده بودن، محقق عراقی هم حذفش کردن. میبینید حالا تازه باز صد رحمت به محقق اصفهانی این مرحله رو درست که حذف کرده بودن مرحله قبلی و ما اومدیم اینو اضافه کردیم، اما اینجا تو کلام محقق عراقی هنوز ثبت کنید. ایشون میفهمن که کما انها تمتاز و بذالک ان الامور الانتزاعیه، این حقایق جعلی از امور انتزاعی هم جدا میشه. چرا؟ چون امور انتزاعی تابع منشأ انتزاعشه، امور انتزاعی هم تابع منشأ انتزاعشه. تو اینجا هم یه دقتی بکنید. خب یعنی ما یک حقایق جعلیه داریم که اعتبارات متقومه به انشاءه، انشاء ناشی از قصده، این قصد و انشاء واسطه در ثبوت این حقایق جعلیه است، بنابراین این اعتباراتی که مقابل اعتباراتیات محض است، این اعتبارات همین شد بعد الانشاء، بعد القصد و الانشاء. حالا میگن، حالا اینا رو که یاد گرفتیم میگیم ما اصلا جعلیت رو به این معنا تو احکام تکلیفی قبول نداریم، اصلا اینا مجهولات تشریعی که شما میگین نیست. میگیم چی هم بر این دیگه خیلی زور برمی داره. از که هم باز محقق اصفهانی دیگه این حرف نزدن، ایشون دارن یه حرف جدید میزنن، میگن نه اصلا ما جعلیت رو به این معنا تو احکام تکلیفی قبول نداریم تو هیچ یک از مراتبش. میگیم چطور؟ میگن مراتبش چیه؟ الاولا المصلحه، تو مرحله مصلحت قبول نداریم، تو مرحله دوم اراده و کراهت، اراده و کراهت و ایشون روش خیلی تاکید داره، سوم انشایی که مبرز اراده و کراهته، یعنی یه انشایی هم هست اون اراده و کراهت شما رو ابرازش میکنه، اراده و کراهت تو شما میاد بعد انشا میاد ابرازش میکنه، مرحله چهارم یه بحثی هست که انتظامش از ابراز اراده. چهار تا مرحله درست کردن، درسته نه؟ میگن اینا مراحل چی هست؟ نگاه کنید تعبیر خودشون چیه؟ میگن بعد ما عرفته، میگیم که من المعلوم عدم تصور الجعلیه بالمعنى المذبور فی الاحکام التکلیفیه، ما اصلا جعلیه تو احکام تکلیفیه قبول نداریم، اون جعلیه تشریعی که ما داشتیم گفتیم مجهول تشریعیه. میگه نه اینجوری نیست، تو هیچ یک از مراتب احکام تکلیفیه، مراتب احکام تکلیفیه رو از مرتبه مصلحت شروع میکنن، که یادتون بوده باشه مرحوم آخوندم همین تعبیر رو به کار برده بودن، مصلحت رو میگفتن اینا که انهو مبدع برای حکم دیگه، در حالی که واقعا جزء حکم نیست، مصلحت که جزء حکم نیست، مبدع برای صدور حکم، درست یا نه؟ علت برای اینه که ما این حکم صادر بکنیم و جعلش بکنیم، خود مصلحت ربطی به حکم نداره. لذا اینه که مرحوم آخون فرمودن یک مرحله اقتضا داریم که اسمش هم مصلحت بود، مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجزیتونه، این مصلحتی که گفتن هم مرحله اقتضا دارن. میگن آقای محقق عراقی دارن رو فکر مرحوم آخوند میرن جلو، مرحله اقتضا اولین مرتبه حکم بود، خیلی حرف غلطیه با، اما خب داریم مبدع جعل حکمه، اما خب اقتضا یعنی مصلحت مفسده، انشاء بعد میرسیدیم سراغ مرحله فعلیت، مرحله چی؟ تنجز. اما اولیشو درست رفتن جلو، بعدیا رو طبق نظر خودشون چیدن، مراتب و حکم اولیشو گفتن مصلحت، ما گفتیم دومیش انشایشون، اسم انشا نیبودیم، یه اراده و کراهت، یه اون مصلحتی که هست، یا آقا شما اشتباه رفتی جلو، اون داره میگه، میگه شما اشتباه رفتی جلو. آقای محقق عراقی میگه به نظر من محقق عراقی اولین مرحله مصلحت هست، دومین مرحله اینه که وقتی که این مصلحت توی مطلق خارجی بود، تو نفس شما اراده ایجاد میشه، کراهت ایجاد میشه، یک اراده و کراهتی به وجود میاد، شما تا میبینی که مصلحت ارادهش میکنی، مفسدش کراهت پیدا میکنی. مرحله دوم میشه اراده و کراهت. مرحله سوم این اراده و کراهت تو ابراز میکنی، انشاء مبرز این مطلب هست. مرحله چهارم یه بحثی میاری که انتظار میشه از ابراز اون اراده. بعد اینکه اون ابراز کردی اون اراده رو، چی صورت میگیره؟ بعدش شما خلاصه میگید که یک بحثی محقق شد. این فرمایشه ایشون، میگن تو هیچ کدوم از این چهار تا مرحله که مراحل حکمه، جعلیت به این معنایی که ما الان اومدیم گفتیم که این جعلیت رو بعد از انشاء اومدن تصور کردن، این جعلیت تو هیچ کدوم نیست. چرا؟ نسبت به مرحله مصلحت و علم که ظاهره، علم به مصلحت و خود مصلحت، مصلحت امر خارجیه دیگه، درست نه؟ مصلحت در متعلقه. پس این که جعلی نیست، مصلحت رو میتونیم بگیم جعلیه؟ میگم این جعلیه چیه؟ ده تا مقال علیتون همون تا شب نشده صادر میشه. چرا؟ هیچ کسی میتونه بگه که مصلحت جعلیه، یعنی اعتبار جعلی اعتباری بگیرید دیگه، فوری تکفیرتون هم میکنن. این که هیچ، مصلحت حقیقت خارجی، یعنی اینا اومدن گفتن مبنای احکام اعتباریه، پس مصلحت رو که نمیتونید بگید جعلیه. میریم هیچ کس نگفت اصلا مصلحت جز مراتب حکم اشتباهی که مرموی آخوند تسامحاً مرحله اقتضا رو ذکر کرد، یعنی حقیقت حکم نیست. بعد میان میگن میریم سراغ لب اراده که روح تکلیفه، این خیلی مهمه. بعضی اومدن گفتن محقق عراقی قائل شده که حقیقت تکلیف اراده و کراهته، از دیگران هم اینو نقل کردن. این از کجا در اومده؟ از این تعبیر در اومده. یادتون باشه گفتن بعضیا محقق عراقی گفته حقیقته، تو کلمات بعضی کسای دیگه هم هست، بعضی تو کلمات اشخم کلیم هم گمش تعبیری در بردن، حقیقت و روح تکلیف این اراده هست. اما به نسب الالب بالارادت التي هي روح التکلیف، گفته روح تکلیف، میگم این روحشه، یعنی حقیقت تکلیف روحش این اراده هست. فلانها من الکیفیات نفسانیت تابعت للعلم من مصلحه، این از کیفیات نفسانیت این اراده که تابع علم مصلحته. بلا مزاحمت مفسدت اخرافی او فی لازمی، پس اینم ربطی به انشاءیات نداره. این اراده و کراهت امر انشائی نیست، امر جعلی نیست. اگر حقیقت حکم خواستی این اراده و کراهت بدونی، حقیقت حکم میشه یه امر خارجی. دقت کنین ها، دیگه حقیقت حکم نمیتونی بگی اعتباریه، روشنه؟ خیلی تو بحث احکام فرق میکنه با چه دیدی ها. ما یه عمری داشتیم گفتیم احکام اعتباریه، الان میبینیم یه بزرگواری داره احکام و روح تکلیف رو به این اراده و کراهت برمیگردونه، میگه این اراده و کراهت امر نفسانیه، اعتباری امر نفسانیه. بعد ما گفتیم بعد ما حتی سوانه هم بازی حرف داشتن به ایشون هم ایراد گرفتیم، بیرون اراده تشریع و اراده تکوینیه رو اومدن توش یه خلاصه ایرادی وارد کردن. خب میریم سراغ اون انشاء مبرز اراده، اونم فهمن امر واقعیه و از مقوله فعل خارج از اعتبار یاد جعلی است. پس سه تا مرحله رو اومدیم جلو، اینم جعلی نیست، امر به اضافه به انشاء اون، یعنی اون انشایی که مبرز اراده است، اون مرحله سومیه. فقط مرحله چهارم اون بحثی که منتظر از ابراز اراده است، اونو شما دیگه تو ذهنت میاد دیگه، اراده اینو دیگه نگو جعلی نیست. اون چهارمیه رو اگه محقق اراده بگه جعلی نیست، دیگه خیلی کار خراب میشه. محقق اراده میخواد بگه اون چهارمیه هم جعلی نیست. ببینید میگه فلا یبقاین ازن الا مرحله ایجاب و بعث و لزوم و نحوها، از عناوینی که انتظار میشه از ابراز اراده با اون انشاء قولی یا انشاء فعلی، فقط اون مرحله چی موند؟ اون بعث موند، اون ایجاب و بعث موند. ایشون فهمد و هازهی ایزن غیر مرتبطه بالجعلیات، این ربطی به اون جعلیات متقومه به انشاء و قصد نداره. یادتونه ما گفتیم این جعلیات متقومه به انشاء و قصده، تو همون صفحه قبل، صفحه اول اومدن گفتن چیه؟ گفتن حقایق جعلیه عبارت است از اعتباراتی که متقومه به انشاءه، انشاءه ناشی از قصد بود، درست؟ ایشون میگه این حقیقتی که ما در مورد حقایق جعلیه گفتیم درباره بعث صدق نمی کنه. حتی اینم اون امر جعلی نیست. میگیم چجور؟ ببینید میگه این مرتبط نیست به اون جعلیاتی که متقوم به انشاء و قصد بود، لانها اعتبارات انتزائیتون من مرحلت ابراز الارادت الخارجیه. چرا؟ چون که این مرحله چهارم یک اعتباری است که انتزاع شده از مرحله ابراز اراده خارجیه. اون اراده خارجی که خارجیت داشت ابراز کردیم، از اونجا ما اینو اومدیم انتزاع کردیم. این فرق داره با جعلیاتی که متقوم به انشاء و قصد داشت. اینو میگه با هم دیگه فرق داره. چرا؟ حیث و ینتزع العقل کل واحدت منها، هر یکی از اینا رو انتزاع میکنه از انشائی که مظهر اراده است. یه انشائی داشتیم که اظهار اراده میکرد، اون اراده تشریعی اظهار اون اراده رو میکرد، ولذا اکتفا میشه در انتزاع این امور و در حکم عقل به لزوم اتباع به صرف انشاء آمر که انشاء میکنه آمر به داعی اعلام. اعلام چی رو داره میکنه؟ اعلام به اراده خودش رو داره میکنه. اینجا چی میشه؟ حکم عقلم به لزوم اتباع میاد. ولو لم یقصد بهی مفهوم و طلب ولا خطر به بالهی عنوان البعث و الایجاب. اصلا عنوان بعث و ایجاب نیومده، تو ذهنش هم خطور نکرده، طلب هم نیومده. اما ما چی میگیم؟ میگیم اعلام کرد اراده خودشو دیگه، درسته؟ نه، نگفت من دارم امر میکنم، نگفت من از شما طلب میکنم، نگفت من دارم شما رو بعثتون میکنم، اما خود به خود چی شد؟ اراده خودشو ابراز کرد دیگه، درسته؟ نه، درسته؟ نه، همین که اراده رو ابراز کرد عقل حکم میکنه به لزوم اتباع و این امور انتزاع میشه، ولو مفهوم طلب تو ذهن شما نیاد، عنوان بحث و ایجاب نیاد، نتیجه میگیرن. پس بنابراین این حرف چهارمشون هم این باز زور برمیداره با. اما ایشون دارن میگن آقا اون امر جعلی نیست. نتیجه میگیرن که بنابراین فلا اصل لمشتهره و تداول فی الالسنه من جعلیت الاحکام تکلیفیه، یعنی جعلی نیست. اونا خود به خود انتزاع میشه. ببینید ما تو امر جعلی گفتیم اعتبارات متقومه به انشاء ناشی از قصد توسله، به حیثی که قصد و انشاء واسطه در ثبوتش بوده باشه، به حیثی که لولا القصد والانشاء لما کان لها تحقق فی بال اعتبار المناسب لها. ما اینو در مورد امور اعتباریه، امور جعلیه، حقایق جعلیه اعتباریه گفتیم، در حالی که تو اینجا داریم چی میگیم؟ میگیم اینجا ما این امور انتزاعشون میکنیم، همین امری که گفتیم بحث انتزاعی از ابراز اراده، ولو عنوان بحث نبوده باشه. از چی انتزاعش میکنیم؟ اصلا مفهوم طلب رو نیاوردی، تو ذهنت هم عنوان بحث ایجاب رو نیاوردی، اما میای میگی که وقتی که خلاصه انشاء عامر بداعی اعلام ارادش صورت گرفت، شارع گفت آقا من ارادمو که مرحله سوم بود دارم ابراز میکنم. مرحله سوم چی بود؟ انشاء مبرز اراده. میگه تا این اومد خود به خود اون انتزاع میاد، ولی عنوان بحثم نیاد، عقلم میگه باید اتباع کنیم. آقا میخوام بگم یه دقتی بکنین آخر، خیلی ریز من بگم بعد ردشم و دیگه بحثو بذاریم برای جلسه بعد. آقای محقق عراقی، شما اونجا گفتی اعتبارات قائم به این انشاء و قصد، درسته؟ نه، قائم به این بود دیگه، امور جعلی این بود. اینجا هم که اومدی میگه انتزاع میشه ولی عنوان بحث نیاد. از چی انتزاع میشه؟ از انشائی که مبرز اراده و کراهته. خب اراده رو کراهت و جای قصده گذاشته، این انشاء هم چیه؟ همون انشائیه که قبلا اومدید صحبتش کردید، انشاء ناشی از قصد، یعنی انشاء ناشی از اون اراده، درسته یا نه؟ قصد و اراده است دیگه. چرا بگید اینا با هم فرق میکنه؟ این که همونه، این همون انشاء دومیه است که بعد انشاء دومیه این بحث انتزاع میشه. شما اومدید بگید حقایق جعلی اعتبار متقوم بینه، خب همینه دیگه که انتزاع داره میشه. دارید فرق میذارید بین اینا، این مرحله آخریه رو که دیگه چرا فرق میذارید؟ امر انتزاعی قائم به اونه، درسته نه؟ درسته نه؟ شما تو حقایق جعلی هم همینجوری تفسیر کردی، فقط اونجا اومدی گفتی اعتبار قائم به اینا، اینجا گفتی انتزاع میشه. میخواد بگه یعنی مثلا اعتبار قائمه به یه چیزی فرق داره با اونی که انتزاع میشه. خب آقا اون اعتبارم انتزاع شده دیگه، وقتی میگیم اعتبار انتزاع میشه دیگه. وقتی اومدیم گفتیم بحث انتزاع و حق استفاده، میگه آقا بحث انتزاع میشه از این انشاءه. خب شما هم همینه دیگه، این انشاء رو اومدید گفتید ابراز همون اراده هست، به چه فرق میذارید که بگید این اصلا جعلیه نیست؟ خب همین جعلیه است دیگه، همون تفسیری که خودتون در حقایق جعلیه گفتید، درسته نه؟ تفسیری که خودتون برای حقایق جعلی گفتید، میگید اینجا نیست، بعد دارید توضیح میدید، فقط یه فرق میذارید که اونجا میگید اعتبار متقومه به انشاء و قصد، تازه اون انشاء هم ناشی از قصد شده بود، اما اینجا میاد میگید انتزاع شده است از اون ابراز. چی؟ از اون ابراز اراده و کراهته. مرحله قبل اراده و کراهت بود، همون قصد رو شما بذارید جاش. مرحله بعدی انشاء مبرز اراده و کراهت. خب این انشاء گفتید ناشی از قصد میشه دیگه، قصد همونی که شما قصد میکنی ارادش میکنی، درسته نه؟ قصدش کردم، ارادش کردم، همون شد، همون تعریف که برای حقایق جعلیه گفتید اومد مرحله چهارم صدق کرد. بچه میگید فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه، این همون شد. یعنی تو منظوم فکریتون اون حقایق جعلیه رو باید تطبیق بدید، نه که بگید اینجا هم نیست، ایشون میگه نه اینجا هم نیست. بعد میگن که لا بأس به دعو الجد به معنای تکوین و ایجاد، ولو به لحاظ ایجاد منشأ قهری که حالا باشه برای جلسه بعدی یه توضیح هم در موردش بدیم نسبت به ملاحظات فرمایش ایشون. خواستم ملاحظاتم بگم، اما خب بحث دقیقه، تند رد میشدم بعضی جاش به نظر مبهم میموند. این حالا تو ذهنتون باشه، هم فکر و محقق اصفهانی که خیلی دقیق بود، ولی که گفتیم که یه مقدار باید قبلش بریم تو عالم اعتبار. فکر و محقق عراقی هم ببینید اول چجور تشریح میکنه، بعد میخواد حقیقت مرتبه حکم تکلیفی رو اصلا جعلی ندونه، بعد تو مرحله آخر دیگه خیلی زور زد که بگه جعلی نیست. و ظاهرا این حرفی که تو مرحله آخر گفت اصلا مورد قبول نمیتونه بوده باشه. جعلی بودن اینجا هست دیگه، فقط اینجا جعلیتش دیگه انتزاعیه. اون جعلیتی که ایشون اومد ذکر کرد همین جعلیت انتزاعی است. اون انشایی که ما هم گفتیم ولی یه پله قبل بود که حالا بعد توی ملاحظات آوردیم، حالا بعد عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.